بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العراقین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. امر اول ما این بود که آیا مسلول و مقتوم در اثناء نماز باید وضو بگیرد؟ سه تا روایت بود از یه نفر نقل شد به نام محمد ابن مسلم، دو تاش دلالت بر وجوب وضو در اثناء نماز بود، یکی از این روایت دلالت بر عدم اعتنا بود و بنا بذار که نماز تو باید ادامه بدی، نباید بری به سمت وضو گرفتن و امثال اینا. این دیروز به این نتیجه رسیدی، اونی که داره میگه اول وضو پس تا وضو بگیر از کردیمون مرجحی داره، مشهره، مشهوره، گاهی میگن معظم، گاهی میگن جماعت، اما این دومی غیر اشهره، مرجحی نداره ولی خب عارض داره دیگه. تقریبا من گشتم و پیدا کردم سه تا راه حل برای تعارض بیان کردم. راه حل اول اینه که بطن در روایت به معنی اون بیماری است که گرفتار بیماری مبتونه. و توصیف این بیمار به قالب نشان می‌دهد که به هیچ وجه قاعد و نمی‌ایسته، قطع نمی‌شه. مستمرن از ایشان خارج میشه. خب در اینجا برای همه نمازهاش یه وضو بگیره کافی است. به لذا اون روایتی که حکم به وجوب وضو در اثنا میکنه حمله بر استحباب بشه. چون این توصیف شاهد خوبی است برای اینکه ما روایت اثنا رو هم به بر استحباب کنیم. خب اینو مرحوم آقای خویی در کتاب تنقی جلد 5 صفحه 277 اشکال ما برای ایشون اینه که این وجه مخالف با بیان امام که فرمود یتوضأ ثم یرجع فی صلاته است. ظاهرش اینه که قاعدت مبتون استمرار نداره، حمل بر استمرار منافی با وضوع و رجوع در صلات. چجوری کسی که قاعدتش ادامه داره مستمره همجوری داره میریزه چجوری بره وضوع بگیره و دوباره برگرده بیاد نمازشو از همون منطقهی که ول کرده رها کرده ادامه بده؟ اصلا نمی سازه واقعا با عبارت یتوضأ و ثم یرجع. راه حل دوم اینه که روایت تماما یا بعضا نقل به معناش شده، چون از یک راوی اونم از یک امام بعیده که در یک مسئله سه بار سوال بشه و هر باری امام جواب دیگری بدهد. لذا صدور این الفاظ برای ما احراز نشد. یه جا بگه یبنی علی صلاته، یه جا بگه یتوضأ و یبنی علی صلاته، یه جا بگه یتوضأ و ثم یرجع و فی صلاته و یتم و با بقیه. این نمیرسه آدم راوی یه نفر، سوال کننده یه نفر، مسئله هم یه مسئله، امام هم یه نفر، الفاظ مختلفی صادر بشه. یقینا همه اینا نقل به معناست، همه یا بعضا نقل به معناست. از احراز هر سه تا برای ما احراز نشد، یعنی صدور هر سه برای ما احراز نشد. بالاخره یکیش هستش دیگه. اون تا این بنده خدا نقل به معنا کرده، سه جور نقل کرده، واقعا هم یکیه. من متوجه صدات نشد. چجوری بفهمم
روایت درست کدومه؟
خب وقتی که احراز نشده، وقتی احراز نشده باید ببینیم خدمت فرص فتوای بعدی چیه، روایت دیگه داریم یا نداریم که باید بحث کنیم. راه حل سوم اینه که روایت ابن بکیر از محمد ابن مسلم که دلالت بر وجوب وضو در اثناء نماز میکرد سند ضعیفه. برای اینکه شیخ طوسی در تحذیب وقتی طریقش به عیاشی باشه هم مرحوم شیخ عباس قمی و هم آقای خویی و هم بسیاری از بزرگان این طریق رو طریق ضعیف میدونن. یعنی شیخ طوسی وقتی از محمد ابن مسعود عیاشی نقل میکنه برای ما مشخص نیست که مستندات ایشان در این بین واسطه ها چه کسانی هست و اگرم مشخص بشه غالبا همشون ضعیف هست. هم معلوم نیست، هم اگر معلوم باشه غالبشون همه طریقی که به ایشون برمیگرده همشون ضعیفه. لذا خدمت شیخ عباس اون بخش جلد دو جامع الرباط در جلد دو صفحه 473 طریق شیخ رو در چند جا قوی میدونه و صحیح میدونه، بعضی جاها ضعیف میدونه. نه، من اول فکر کردم مبنای خودشونه، بعد مراجعه کردم دیدم نه، مبانی دیگران هم هست. در علم رجال طریق شیخ طوسی، علمای رجال طریق شیخ طوسی به محمد ابن مسعود عیاشی رو طریق ضعیفی میدونه. طریقش رو ضعیف میدونه.
نزدیک بوده، به خاطر همین هم میگن که چون نزدیک بوده کاری براش نداشته تحقیق در مورد راویانی که از اون نقل میکنه. سخت نبوده که بگه بفهمه اینا چیکی بودن. خیلی نزدیک و قرن سوم بوده.
بله، از جهت درست میفرمایید. ولی خب این طریق چون ضعیفه آمدن گفتن که ما اون روایتی ابن بکیر که میگه یتوزع و یرجع الی الصلاة ثم یرجع الی الصلاة، این روایت از نظر سند ضعیفه. این یکی از راه حل هاست که میتونیم حل کنیم. وقتی اینو گذاشتیم کنار، خب روایت بعدی زنده میشه دیگه. دیگه تو اسنا وضو نمیخواد، اما یه دونه وضو بسه دیگه، اونا زنده میشن دیگه.
اون بحث مشهورش که
حس کردم خدمت اشعر و مشهور و امثال اینا، اینا همه دلیل ظنی هست. در صورتی که دلیل اعتبار باشه بله، ولی الان دیدی که دلیل اعتبار علیه شده، چون سه تا روایت بود که مخدوش شد. اگر این روایت ها به نفعشون بود بله. یعنی اگر ما مثلا روایت ابن بکر که عمده روایت ماست در بحث وجوب وضو در اسلام، اگر اینو ما از نظر سند قبول میکردیم دلالت واضحه، سند قبول میکردیم، بله اون اشعر هم مرجح خوب بود. ولی قبول نکردن که آقای. خلاصه بحث دیروز امروز این شد که قول به وجوب وضو در اثنا نماز بی دلیل، فاقد دلیل، چنانچه شیخ طوسی هم در مفسود جلد یک صفحه 68 فرمود، اونجا فرموده که این دلیل نداره و فرمود که اگر کسی بخواد این حدیث رو حمله بر استحاضه کنه، اینم قیاسیه که لا نبوده به ایگه دیگه قبطی به بحث ما یاد. حرفه این های شیخ طوسی اینو تو بحث حدیث در این بحث این لابل همون اما اوائل استعازان پاس میاره، یعنی تو این بحث نمیاره. اونجا حالا بحث کن استعازا یا چجوری باشه، مثلا وسط نماز باید وضو بگیره یا نه، تو اونجا این بحث مسلول و مفتون رو اونجا میاره، یه خطیه یک دو سطره بحث نکرده توی رابطه. بله روایت ابن بکر ضعیف شد، خدمت رو از اون که باید همون دلیلی واقعا مثل ها شیخ طوسی به دلیل متقن و یقینی نرسیدیم که برای مفتون فتوا بدیم به اینکه وسط نماز یا آب بگیره وضو بگیره ادامه بده.
شیخ اصلا قول به یک وضو برای همه نماز است؟
بله شیخ اصلا قول به یک وضو خیمه های خویی هم تقریبا نمیشه. تا اینجا امر اول. امر دوم از اموری که من عرض کردم باید بحث کنیم اینه بیاریم بالا، اینه که حدث هایی که برای مسلول و مفتون اتفاق میافته آیا ناقض وضوعه و آیا جمع بین صلاتین برای مفتون و مسلول با یک وضوع جایزه؟ این امر دوم علیک السلام دقیقا یه چیزیه که میتونه راهگشای خوبی باشه تو فقه ما که این روایت به این راهگشا پیدا. اخبار بر دو طایفه، طایفه اول بول مسلول رو ناقض وضو نمیدونه، نظیر موثقه سماعه که من عبارت رو بخونم اینه که قال سألت عن رجل اخذه تقدیر من فرج اما دمون و اما غیره قال فلیسنا خریطتن ولی توزه ولی سله فا این نمازاله که بلا اون ابتلا بهی فلا یعیدن الا من الحدث الذی یتوزه منه. این توی وسائل شیعه جلد 1 صفحه 189 حدیث 9. جناب سماعه از امام صادق علیه السلام سوال کرد گفتش که مجرای مردی بول یا خون یا چیزای دیگری خارج میشه، تکلیفش نسبت به نماز چیه؟ امام فرمود که خریطه، خریطه یعنی کیسه، یک کیسه ای میگذاره وضو میگیره و نماز میکنه. اونگاه فرمود دلیلش اینه که ایشان به این بیماری مبتلا شده کسانی باید وضوعشون رو اعاده کنند به توسط بول و امثالین ها که به این بیماری مبتلا نباشن. دلیلش هم آورده فلا یعیدن الا من الحدث الذی یتوضأ منه. خب این تعلیل امام نشان میدهد که بول مسلول ناقضیت نداره دیگه. چون امام فرمود افرادی باید وضو بگیرن که محدث به حدث شدن. مفهومش اینه که مسلول محدث به حدث نیست، بلکه گرفتار یک بیماری است. به مسلول نمیگن انت محدث، به مسلول بهش میگن انت مریض. بیچه داره دیگه. محدث به این نمیگن. بر این موثقه دو تا اشکال شد. اشکال اول اینه که این موثقه از نظر متن استراب داره. در بعضی جا داره که تقتیر من غرهه، در بعضی جا داره تقتیر من فرجه. خب اگر تقتیر من غره باشه، این حدیث از محل بحث ما اجنبیه، چون بولی خارج نشد که. از زخم چی خارج میشه؟ از زخم چک خارج میشه یا خونابه دیگه؟
خونم بیاد
که وضو باطل نمیشه حسن، به اینا که مبتل وضو نیست که، حدث نمیشه بهش بگیر. از این خدمت هست و همچی به دل نمیشینه که آدم اینو باید بتونه مستند بگیرن. جواب من اینه که به نظر بسیاری از بزرگان این کلمه غرهه به جای فرجه غلطی است که ناسخین انجام دادن، نساخ انجام داده.
فقط تو اسالی
مهمه. آره، در حالی که در نسخه خود تهذیب و کلمات فقها در فقه فرجه نقل کرده. این همه کلمات تو فقها، یعنی یه فقیه نفهمید، همه فقیه که مور از ماست در میاده، هیچ کسی ندیدیم اینا قرهه بگن، همه شون فرجه.
تو وافی، تو هدایق، همه شون فرجه.
هره، مثل وافی، مثل هدایق، همه شون نوشتم، سعدایر همه شو این همه آمدن، اشتباه فقیشون هم این آوردن. حالا چیزی بنده میخوام اضافه کنم، مضافم بر این که خریطه یعنی کیسه، قرینه داخلی است برای این که منظور از اون تقتیر بوله، نه خونابه و خون و چرک. چون در میان مردم متعارف نیست برای خونابه کیسه بذارن، مثلا امروز حالا کیسه مثلا بشنه میگن سم میذارن، برای خونابه که سم نمیذارن، برای زخمه ها که سم نمیذارن. خدا رحمت کند بابای آقای صادق لاریجانی رو، برای اونجا شما آمولی استاد ما بود، اینجور جا میرسید حتما این شوخی میکرد، این مخصوصا تو سردست خیلی شوخی میکرد، میگو آدم که پیر شدن خودش پیر مرد تو دیگه، میگو آدم که پیر شدن همه جا اینک میخواد، چشم اینک میخواد، گوشم سمعک، میگو اینک، میگو اونجا اینک میخواد، سن باید بذاری. میگو شما الان جوانی، پای درسش بودیم جوانی، میگید آقا چرا دیر کردی، من باید کلی برم تجربه بزرگ کنم و برگردم و همه جا سن میخواد. ببینی از تو متعارف هم هست که آجر میفه کیسه نمیذارن، خود این قرینه رو باید قرینه داخلیست، برای اینکه منظور از این کلمه که اینجا هست همون حالته، نه شرح و جراحت و اینا باشه. اشکال دومی که بر روایت کردن بر موثق سماع کردن اینه که این روایت درباره بول نیست، چون که روایت اهم از بول و غیر بول، به لحاظ این که و اما من غیره عطف بر اما دمون نیست، چون اگر عطف بر اما دمون باشه خصوص بول رو شامل میشه، چون غیر از خون میشه چی؟ بول دیگه. ولی محتمل است که منظور از غیر دم هم از بول و خونابه و چرک و این هست. هم باشه. ولذا روایت از محل بحث ما بیگانه میشه، محل بحث ما مال مسلوله، مسلول کسی که ازش بول خارج میشه، کاری به چرک و خونابه و خون و اینا اونا که دیگه مبتل هم میسازه بیار، اونا هم خارج بشه دیگه مبتل نیست که.
مجمل میشه؟
بله دیگه، حتی اقل اینی که مجمل میشه. جواب ما اینه که این احتمال مردوده. چرا؟ چون سوال راوی از حدثی است که ناقض وضوعه، و تعلیل امام هم این است که بول مسلول ایجاد حدث نمی کنه، به مسلول محدث نگید، فلا یعیدن الا من الحدث الذی یتوضع منه، اعاده نمی کنند مگر کسی که حدث و محدث بهشون اطلاق کنه، اون بله.
کلمه حدث یعنی چیزی که نبود در حادث شد، از اون جهت لغوی شد. این مسئله هم همون مسئله که ادامه داره، خط نمیشه دوباره یه حدث جدید،
حدث شرعی
حادث نمیشه،
بله حدث شرعی در مقابل درست میفرمایید قاصری قطع کنن چون نمره نمیاری اگه بگی حدث شرعی در مقابل خبثه اون فلسفه است. خدمت بس کنم که باید همین توجهتون باشه که این حرفش درسته ها، یعنی حرف نقدی که بنده کردم اینه که آقا این اصلا سوال را سوال چیه؟ سوال روی نواقض وضوع خون آبه چه خون اینا که نواقض وضوع نیستن و تعلیل امام هم رو چیه؟ روی اینه که این مسلول آیا محدث میگن بهش یا نمیگن، یعنی میشه بهش بگیم آقا تو که سلس البول هستی حدث تو این بول تو نقض وضوع میکنه، میشه بهش بگیم ناقضون وضوع یا نه؟ امام میگه نه دیگه، امام میگه نمیشه بهش بگیم ناقض خدا یو ایدن نه. خب من اگه یادتون باشه تو مقام دوم گفتم اخبار بر دو طایفه، طایفه اولش رو نقل کردم و تقریبا دلالت روایت رو پذیرفتی، اشکالاتش رد کرد. طایفه دوم صحیحه حریز از امام صادق علیه السلام قال اذا کان الرجل یقتل منه البول و الدم اذا کان این الصلات اخذ کیسا و جعل فیه قطنا ثم علقه علیه و ادخل ذکره فی ثم صلا یجمع بین صلاتین از ظهر و العصر یؤخر الظهر و یؤجل العصر به اذان و اقامتین و یؤخر المغرب و یؤجل العشاء به اذان و اقامتین و یفعل ذلک فی الصبح. خیلی عجیب بود. چرا قشنگ دستور داده تو وسایلشیه جلد یک صفحه 210 حدیث یکه. خب کاملا این حدیث رو که نگاه کنین این حدیث دلالت دارد بر این که من میبینید که خدمت رو از کنه امام بزرگوار فرموده که یه وضو میگیره برای چی؟ برای دوتا نماز، برای چند تا نماز، حتی ظهر و عصر و مغرب و عشا و یه خود مغرب و تأخیر بندازه با عشا با هم بخونه. دیگه خدمت رو عرض کنم که
چون اخیر و اخر و یو اجل و یکی، یعنی اون جدا زور هست یه وضو مغرب شب یه وضو صبح.
حالا اینی که الان ظاهر این حدیث هستش اینه که ثم صلا یجمع بین صلاته، این یجمع بین صلاته حرف ایشون تایید میکنه، یعنی مثلا ظهر عصر رو با یه وضو میکنه، مغرب عشا رو با یه وضو میکنه. در واقع خدمت رو عرض کنم که و اصلا نظر نداره به این که بول و قائت برای مسلول و مقتون ناقض چیه؟ وضوعه. اصلا نداره ناقض وضوع، چون اگه بخواست بگه ناقض وضوع نمیگو کیسه بذار، نمیگو خدمت رو از کیسه بذار. به نظر ما این حدیث هیچ نظری به ناقضیت وضو نداره، بلکه حکم بول از نظر نجاست رو بیان میکنه. چون بول قطره قطره رو لباس طرف میریزه، لباس نجس میشه. امام بزرگوار فرمود حالا که لباس نجس میشه، مشکل نجس شدن لباس دارید، راه علاجش اینه که کیسه بگذارید. کیسه بگذاری، این راه علاجش اینه. ولذا اینجا بحثه که آیا بین صحیحه حدیث با موثقه سماعه تعارضه؟ وقتی که این جواب ما دادیم دیگه تعارض نمیشه دیگه. بعد این دیگه معید میشه. یعنی این امام نمیخواد بگه که امام در صدد بیان ناقضیت وضو نیست، در بحث سرایت اون نجاست به لباساشه، به اون مکان مصلی، به اون چیزایی که فرش ایناس، امام داره بهشون دستورات لازم رو میده که آقا معالجه علاجش اینه. فکیفل علاج علاجش اینه. البته اینجا زحمت های دیگر ماهی خویی کشیده، دیگران هم کشیدن، تا دیگه ما امروز دیگه مباحث خارجیمون تعطیل میشه دیگه، انشالله تا جلساتی که انشالله بعد از عاشورا و اینا ببینیم فرصت میکنیم یا نه، یا بذاریم همون سال اول تحصیلی که چون آین و علما خب این دو ماه محرم و سفر حقشون هم هستش که امام حسین رو معرفی کنن، جوانها رو هدایت کنن، داخل حوزه برای همین کار دیگه باید برن سفرهایی که حوزن از این جهت احیا بشه. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.